ویژه برنامه تبریکی میان مثبت و منفی ها. روز 30 فروردین، سال روز گرامی داشت دانشمند فرزانه ایرانی سید اسماعیل جرجانی، بنیانگذار و پدر علوم آزمایشگاهی.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید در 30 فروردین ماه، روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی. جناب دکتر اکرمی، باز هم در خدمتون هستم. ما واقعا به لحاظ دانش ژنتیک، دانش ژنتیک پزشکی، جز کشورهای سرآمد هستیم در منطقه. اشاره هم داشتین که ما رتبه اول رو داریم، اما سوالی از خدمتون دارم. این که ما رتبه اول رو داریم میتونه برای ما چه دستاوردی داشته باشه؟ آیا واقعا ما اون زیرساخت‌های لازم رو آماده کردیم به لحاظ اینکه بتونیم از این ظرفیت، از این پتانسیلی که ایران داره در بحث دانش ژنتیک پزشکی استفاده بکنیم؟ اتفاقا چون شعار سال هم در واقع دانش بنیان تولید و کارآفرینی هست، من فکر می‌کنم که شاید شما همکارانتون باید از این فرصت استفاده بکنید. حالا ببینیم که در کجای مسیر قرار دارید. متشکرم.
ببینید، کشور ما یک کشور خاص هست. ما 13 قومیت داریم: ترک و لور و بلوچ و گیلک و فارس و عرب و مازنی و کرمانج. و خدمت شما عرض کنم که از این جهت کشور ما ویژه است و دنیا هم علاقمند هستش که در یک کشوری که با قومیت‌های متعدد و متنوع، با یک پیشینه بسیار کهن، به قول معروف مورد مطالعه قرار بگیره از جهت بحث‌های ژنتیکی. افرادی که در یه مناطق خاصی زندگی میکنن، مثلا ما در اسفراینمون در برخی از روستاهاش نابینایی ارثی رو داریم، در سبزوارمون یک ناشنوایی ارثی داریم. افرادی که به خاطر بحث جغرافیا یا به خاطر رویکردهای تمدنی یا مثلا اقلیت مذهبی زرتشتی ما در یزد که به صورت داخل خودشون ازدواج میکنن، طبیعتاً در رابطه با برخی از بیماری‌های ژنتیکی میتونن بسیار مؤثر و مفید باشن برای اینکه ما ژن‌های معیوب رو شناسایی بکنیم. شما مطلعید که پروژه ژنوم انسان تقریباً دیگه کامل شده، ولی هنوز عدد دقیق ژن‌های انسان مشخص نشده. یعنی میگیم بین 20 تا 25000 تا ژن داریم، ولی مثلا بگیم 21376 تا ژن، این اتفاق نیفتاده. زیر ساخت بسیار نکته مهمیه. زیر ساخت اصلی بحث نیروی انسانی هست که به حمدالله و المنه بچه‌ها خیلی سخت، خیلی پرتلاش، با کوشش بسیار. ببینید، به هر حال بدون تعارف تحریم‌ها دسترسی ما رو به مواد و دستگاه‌ها بسیار سخت می‌کنه، ولی باز هم البته متأسفانه برخی از رویکردهای کشورهای غربی هستش که بالاخره این دستگاه‌ها ممکنه استفاده بشه برای بحث‌های دیگر، در حالی که واقعا اینطوری نیست. مقالات علمی ما، سیر تحقیقاتی که بچه‌ها دارن کمک می‌کنن و پیش میره، شکل کاملا علمی، طبی و به قول معروف مفید برای کل بشریت هست. ببینید، عمده ژنوم انسان شبیه به هم هست، ولی نوع محیط زندگی و نوع به قول معروف ازدواج ها باعث میشه که برخی از ژن ها رو به راحتی بشه در برخی از نمونه های خوب پیدا کرد. من میتونم بگم که به حمدالله و المنه نیروی انسانی رو در این جهت خودکفا هستیم، ولی به هر حال در رابطه با بحث دستگاه ها، مواد، با این حذف ارز ترجیحی که در کشور هست، میطلبه که مسئولین با یه درایت بهتری، سازمان غذا داروی ما، بانک مرکزی ما، بیان پای کار و این مسائل رو حل بکنن. معاونت علمی در بحث سلول‌های بنیادی توفیقات خوبی رو پیش برد، دانو رو به همین ترتیب، بایوتکنولوژی هم کما پیش به همین ترتیب، اما به نظر من باید در رابطه با ژنتیک با یک امعان نظر بهتری پیش بیان و کار رو به امید خدا بتونیم پیش ببریم. خوشبختانه در بحث کرونا ما برخی دستگاهایی که مثل برای سکانس کردن ژنوم نیاز داشتیم و تو کشور داریم، ولی به هر حال اونا هم الان به شدت درگیر برای بحث کرونا هستن. از نیازهای روزمره ما دستگاهایی مثل PCR سیکوئنسر و اینجور چیزا هستش که نیاز داریم که انجامش بدیم. برخی موارد رو هنوز مجبور هستیم که برای بحثای NGS که Next Generation Sequencing هست به خارج از کشور بفرستیم، ولی امیدوار هستیم که در این جهت با نگاه حاکمیتی با کمکی که صورت میگیره بتونیم اصلاح بکنیم.
بله بسیار خوب. آقای دکتر، دوست عزیز شنوندی پیامک ارسال کردن، میخوام اجازه بدین که این رو هم مطرح کنیم و پاسخش رو از شما بشنویم. گفتن که پسرم دچار دیستروفی عضلانی دوشن هست و نسبت فامیلی هم نداریم. گفتن که دچار جهش ژنتیکی شده، میخوان علت رو بدونن و عواملی که باعث جهش میشه. فرصت ما چون محدود است، خواهش میکنم که کوتاه پاسخ بدیم.
خانواده محترم که فعالن و پیگیرن، ازشون تشکر میکنم. دیستروفی عضلانی دوشن معمولا اکس لینکت هستش، یعنی پدر سالم، ببخشید، مادر سالم ناقل ژن معیوب رو منتقل میکنه به فرزندان پسر خودش. این خانم و آقا درست ازدواج فامیل نکرده، ولی اگر در خانواده خانم دقت میشده احتمالا برادران این خانم مبتلا بودن. معمولا 4-5 سالگی گرفتاری عضلانی شروع میشه و متاسفانه طول عمر طولانی ندارن. الحمدلله تحقیقات ژنتیک در رابطه با بحث کریسپر برای بحث دوشن داره بسیار خوب پیش میره، فاز حیوانیش داره انجام میشه. فعلا تحت نظر متخصص اعصاب اطفال باشن، اونها میتونن داروهای ضد التهاب رو استفاده کنن، به طول عمر بچه کمک میکنه و امیدوار باشیم که به امید خدا این تحقیقاتی که در رابطه با کریسپر میشه به نتیجه برسه. شاید مثلا سال بعد ما بتونیم خبر خیلی بهتری رو برای این خانواده داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. اینجا جام جم رادیو سلامت هست، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز رو میشنوید. تبریک میان مثبت و منفی ها، عنوان ویژه برنامه روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی است. 22-65-28-76 و 30102 رو به خاطر بسپارید. هشت و 38 دقیقه است. با رادیو سلامت همراه هستید. از گروه بهداشت و تندرستی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سید محمد اکرمی، رئیس محترم انجمن ژنتیک پزشکی ایران، اولین مهمان ما هستند در ویژه برنامه روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی. تبریکی میان مثبت و منفی ها. شماره تلفن ما 22-65-28-76 است و سامانه پیام کوتاه هم 30102. باز هم تبریک میگم روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی رو به جامعه آزمایشگاهیان ایران. اما شما عزیزان شنوندهی که در کنار ما هستید و ویژه برنامه امروز رو میشنوید، تبریک میان مثبت و منفی ها، که فرصتی هست که بتونیم قدردانی بکنیم از جامعه آزمایشگاهیان، از عزیزانی که در این عرصه دارن تلاش میکنن، حتی از افرادی که در کنار این عزیزان در تهیه تجهیزات دارن فعالیت میکنن، مهندسین این حوزه. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید در برنامه امروز، ما مشارکت داشته باشید، ما بگید که چقدر پیگیر جواب آزمایشتون هستین و بعد از اینکه آزمایش رو گرفتین در واقع در چه زمانی به پزشکتون مراجعه میکنید و اهمیت میدید به اون پیش درآمد تشخیص و درمانی که به هر حال باید حتما مورد توجه قرار بگیره. خیلی ممنونم. 22-65-28-76 و 30102. بسیار عالی. آقای دکتر اکرمی در خدمتون هستم. خیلی دوست داریم که امروز خبرهای خوب بدیم به دوستان. البته همه صحبت‌های شما نشان از که در واقع امید به آینده و یک چشم‌انداز خوب در این حوزه هست و خبرهای خوبی مثل این که ما رتبه اول رو داریم در دانش ژنتیک پزشکی در منطقه. اما واقعا آقای دکتر دلم می‌سوزه که بحث در واقع قانون جوانی جمعیت نپردازیم، چون به هر حال جهش های ژنتیکی اتفاق میفته، بیماری ها زمینه ژنتیکی دارن. در خیلی از مواقع این مادر عزیزمون که حالا بهمون پیامک داده بودن، ولی نمیشه گفت که خیلی اجتناب ناپذیر هست. اون اتفاقی که در قانون جوانی جمعی است افتاد، من فکر میکنم یک زنگ خطر بزرگ برای کشور ما هست. ما قرار هست که جمعیتی در آینده داشته باشیم، جمعیت جوان و سالم، و این اتفاق نمیفته مگر اینکه ما در واقع کمک بگیریم از ژنتیک پزشکی، از این پتانسیل و از این ظرفیت عمیقی که در کشور ما ایجاد شده. اما افسوس که به این اتفاق افتاده. ولی من فکر میکنم آقای دکتر بازم باید تلاش کرد تا قانون گذاران رو ما قانع بکنیم که به هر حال این اتفاق نمیتونه اتفاق خوبی باشه. در خدمتتون هستم.
ببینید، مقام معظم رهبری از سال 1375 5 استفتاء دارن و همه استفتاءاتشون برقراره، علی‌رغم اینکه قانون به تصویب رسیده، ولی مقلدین معظم الله میتونن از طریق مسائل شرعی کارشون رو پیش ببرن. معظم الله میفرمان که طفل عقب افتاده ناقص الخلقه معلول قبل از ولوج روح به شرط تشخیص قطعی و به این ترتیب که برای خانواده عسر و حرج ایجاد بکنه، به قول معروف امکان سقط درمانیش هست. کل این عدد در کشور ما هیچ وقت به عدد 7000 یا 8000 نرسیده. تایید نهایی رو پزشکی قانونی که بازوی اجرایی قوه قضاییه هست و هیچ ربطی به وزارت بهداشت نداره انجام میده. این علم در کشور ما نهادینه شده بود. خانواده هایی که بچه مبتلا داشتن و بچهشون مثل شمعی در مقابلشون آب میشد، این صحنه رو دیده بودن و میدونستن از این استفاده بکنن و کار پیش بره. برای این خانواده‌ای که الان بحثش بود، به راحتی تشخیص قطعی ابتلای جنین قبل از ولوج روح وجود داره و این افراد میتونستن استفاده بکنن. هنوز هم امیدوار هستیم، علی‌رغم که قانون به تصویب رسیده، دوستان بیان عددهای 1401 رو نگاه کنن، با عدد 1400 مقایسه کنن و جمع‌بندی برسن که این مسیر نیاز به اصلاح داره و بهبود پیدا بکنه. ما خیلی در این جهت تلاش کردیم، کل 1400 ما برای این رفتش که بتونیم قانونگذارمون، شورای نگهبانمون، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، مکاتبات متعدد، 87 انجمن علمی مکاتبه کردن و به قول معروف باز هم به لطف و فضل پروردگار عالم امیدوار هستیم که عقل و انصاف حاکم بشه و ما مسیر رو اصلاح بکنیم و داشتن یک فرزند نابینا یا خدای نکرده همین معلولیت عضلانی یا نمیدونم تالاسمی ماژور، که یه زمانی تو کشور ما خانم حاجی زاده 1500 تا در سال بچه تالاسمی ماژور به دنیا میاد که بسیار یارانه رو میطلبید، این عدد به عدد 150 تا رسید در سال در مورد افرادی که دچار جهش جدید میشدن و واقعا قابل بررسی نبود. ولی به شدت نگرانیم که 1400 و 1601 این عدد دوباره به سمت افزایشی باشه. اون وقت بعد کلی هزینه نظام سلامت رو برای این درمان این بیماران، برای بحثای ژن درمانی، پیوند مغز استخوان و این موارد داشته باشیم. امیدوار هستیم که اصلاح بشه و برگردیم به مسیر قبلی.
بله انشالله. و واقعا آقای دکتر، فقط خانواده که یک فرزند معلول دارن شرایط رو درک میکنن. اینکه داشتن یک فرزند معلول، حالا جدا از درد و رنجی که خود این عزیزان دارن به خاطر بحث معلولیتشون، اون درد و رنجی که خانواده دارن، هزینه هایی که به خانواده و نظام سلامت تحمیل میشه، خب واقعا اینا مسائلی است که باید مورد تأمل قرار بگیره. نباید این اتفاقا بیفته که یک طرحی حتی در صحنه علنی مجلس هم آقای دکتر مطرح نشه، در یک کمیسیون فرعی و بعد بره شورای نگهبان و بعد تصویب بشه. آقای دکتر، ما حالا همینجا از شما و همکارانتون میخواییم که انشاءالله این موضوع رو پیگیری بفرمایید، انشاءالله که اتفاق خیلی خوبی میفته. ولی برما بگین که این آزمایش چه زمانی انجام داده میشد یا حالا بعضا انجام داده میشه؟
ببینید،
چه زمانی
مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج هست، قبل از بارداری هست و حین بارداری. قاعدتا یه آزمایش که بالاخره دو سه صفحه هستش و به زبان انگلیسی است خیلی شاید برای خانواده مفهوم نباشه، ولی خانواده هایی که فرزند با بیماری ارثی داشتن طبیعتا قبلش مشخص میشه پدر و مادر ناقل سالمن، جفتشون بیماری ژن معیوب دارن، یکیشون داره و به فرزندش منتقل میکنه، آیا ریسک 25% هست، آیا ریسک 50% هست. غربالگری در رابطه با برخی از بیماری‌های کروموزومی شایع بود، در رابطه با نقص لوله عصبی بود. به هر حال باور کنیم که سن ازدواج، سن بارداری داره بالا میره، مادران با سن بارداری بالا در معرض خطر هستن که خدای نکرده بچه‌شون سندروم دان بشه، و یه بچه سندروم دان به قول شما کل خانواده رو درگیر میکنه. اینی که مثلا ما شعار بدیم که معلولیت توانمندیه و نمیدونم ناتوانی نیست، اینا در شعار خوبه، قطعا به فردی که دچار ابتلا شده ما روحیه میدیم، انرژی میدیم، کمکش میکنیم که به امید خدا بتونه یه زندگی بهتری برای خودش فراهم بکنه، ولی به شدت خانواده‌ها در معرض خدای نکرده طلاق، خودکشی و مواردی از این دست قرار میگیرن وقتی که پدر یا مادر بدونن که خودشون در این داستان به قول معروف مؤثر بودن. همه دنیا این مسیر رو رفته، ما هم تو کشور 15 سال تمرین کرده بودیم. مادرانی که بچه پروانه‌ای دارن، مادرانی که بچه‌های ایکتیوز دارن که بچه‌ها به شدت دچار التهاب پوستی میشن، اینا مصیبت‌هایی هستش که به شدت خانواده رو تحت تأثیر خودش قرار میده و برای ادامه دچار آسیب میشن و ژنتیک کمکشون میکرد که بتونن یه مسیر بهتری رو داشته باشن و پیش ببرن و یه مقدار این دچار دست انداز شده فعلا.
بله بسیار خوب. سوالی هم باز مطرح کنم آقای دکتر، بعد از حضور شما مرخص میشیم. گفتن که حالا من فکر کنم خوششون گفتن جهش ژنوم در سن و جنسیت چقدر نقش داره، فکر می‌کنم عکسش رو می‌خواستن سوال کنن که چقدر سن و جنس در این جهش‌های ژنومی تأثیر داره. این که حالا ما میگیم سن خانم در زمان بارداری خیلی سن بالایی نباشه یا حالا آقا فرقی نمی‌کنه.
بسیار سوال خوبیه. ببینید مردها در هر لقاح 500 میلیون یه میلیارد اسپرم رو به اشتراک می‌گذارن، سن پدر آنچنان در بحث به قول معروف تغییرات ژنی جهشی مؤثر نیست مگر سنین خیلی بالا که برای اولین بار بیماری تو زمال غالب اتفاق بیفته، ولی چون مادر در هر ماه یک تخمک آزاد میکنه، این سن بالای مادر به شدت محل تأثیره. بالای 35 سال باید به شدت احتیاط بکنن و مراقبت داشته باشن برای بحث بارداریشون. ما معمولا میگیم 3 ماه قبل از بارداری بیان، از نظر تیروئید، از نظر فقر آهن، از نظر کمبود ویتامین دی، از جهت عفونت‌های ادراری، از جهت حتی مثلا عفونت دندانی که میتونه منجر به مصرف دارو بشه و به سلامت بچه آسیب بزنه، محل تأثیر باشه. اما اینجور نیست که مثلا مادر 20 سالش بود 30 سالش بود یه خیالش راحت باشه هیچ اتفاقی برای اون نمیفته، چون بخش عمده بارداری‌ها در سن 20 تا 30 سالگی هست، اونها هم در معرض هستن و این غربالگری انجام میشد. من اگر فرصت داشته باشم ببینیم برای در بحث کرونا ما میگفتیم طرح شهید قاسم سلیمانی، میافتیم در خونه های مردم غربال میکردیم آدم ها رو برای درجه تب، هر کس هم درجه تبش بالا بود نمیگفتیم که شما حتما کرونا دارید، ممکن بود در اثر یه عفونت ادراری سرماخوردگی معمول باشه. ما غربالگری رو تو کشور جا انداختیم، فهمش کردیم، حالا میگیم این غربالگری مثلا در سطح یک انجام نشود. حالا بند این مصوبه اخیر و بخشنامه که اخیراً وزارت بهداشت کرد فقط روستاها و محرومین و قشر فقیر رو دچار آسیب خواهد کرد و قطعاً ضد عدالت. امیدوار هستیم که متخصصین اخلاق، حقوقدان‌ها، جامعه شناسا بیان پای کار و بگن این مسیر غلطیه و نباید غربالگری رو تعطیل بکنیم و کار رو به یه شکل دیگه پیش ببریم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر اکرمی از اینکه تشریف آوردین، در کنار ما بودین و من مجدداً این روز رو خدمت شما و همکارانتون تبریک عرض میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم از این فرصتی که فراهم شد. متشکرم،
لطف کردین، تمنا میکنم. تبریک میانه مثبت و منفی ها عنوان ویژه برنامه روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی است که تقدیمتون میشه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. شما از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت این برنامه رو میشنوید. شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه 30102. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستی در یک روز بسیار خوب، روز علوم آزمایشگاهی و روز آزمایشگاه و ویژه برنامه که تقدیمتون میشه تا ساعت 10 صبح. تبریکی میان مثبت و منفی ها. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر بهزاد پوپک که ایشون دانشیار دانشگاه هستند و مدیرعامل شرکت دانش بنیان پژوهش و توسعه امیرپیوند برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، این روز رو خدمت شما تبریک میگم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران، شما و همکاران عزیزتون.
بله خیلی
من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم روز علوم آزمایشگاهی رو به تمام همکارانم که در حوزه آموزش، پژوهش، تشخیص در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و کارها رو پیش میبرند و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای همه عزیزان در تمام سطوح و تمام رشته های مرتبط با آزمایشگاه دارم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پوپک. شاید بشه گفت که نقش جامعه آزمایشگاهیان و به هر حال شرکت های دانش بنیانی که تو این حوزه تأسیس شدن در کرونا نقش بی‌بدیلی بود، یا حداقل اینه که اتفاقی که در همه‌گیری کرونا افتاد منجر به این شد که ما بیشتر با این حوزه آشنا بشیم. من خواهش میکنم از فعالیت های شرکت دانش بنیان پژوهش و توسعه امیرپیوند که جناب عالی مدیر عامل شرکت هستین برای ما کمی صحبت بفرمایید. تولیداتتون بیشتر در چه حوزه‌ای هست و بعد انشاءالله باز در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم. شرکت از سال 97 فعالیت خودش رو آغاز کرده و این هدف رو در واقع نشانه گرفته که بتونه محصولاتی رو تولید بکنه که نیاز کشور با توجه به تحریمی که وجود داره
بله
برطرف کنه. تو این حوزه ما در زمینه‌های مختلف محصولات آزمایشگاهی به خصوص محصولاتی که تشخیص مولکولی رو در بیماری‌ها انجام میده و کیت‌های مرتبط با اون رو تونستیم تولید کنیم و مجوز از اداره تجهیزات وزارت بهداشت به فرم IVD یا این ویتو دیاگنوستیک بگیریم. بیش از 60 نوع کیت مختلف رو تونستیم تو این فاصله 3 سال تولید کنیم که البته تعداد قابلی از اینها در زمینه تشخیص مولکولی کووید از جمله کیت PCR مالتیپلکس و کیت‌های استخراج مربوطه بوده. کنترلای مربوطه‌اش رو برای اولین بار تو کشور ما معرفی کردیم و مجوز گرفتیم که فکر می‌کنم که محدود در واقع کشورهایی هستن که تو این زمینه فعالیت دارن. در مورد بیماری‌های خونی که تخصص اصلی خود من هم هست در مورد تشخیص مولکولیش فعال هستیم. یه سری کیتامون مجوز گرفته و یه تعدادی هم در شروع گرفتن مجوز از اداره تجهیزات و مرسومات پزشکی وزارت بهداشت معاونت غذا و دارو هست. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر پوپک، به هر حال تحریم در کنار تهدیدهای خودش فرصت‌هایی رو هم ایجاد کرد، از جمله برای جناب‌عالی همکارانتون با ما یک شرکت دانش بنیان در حوزه در واقع تولید تجهیزات، شاید بهتر بگیم مواد مصرفی آزمایشگاه. چقدر این حوزه در واقع دانش بنیان رو یا تولیدات شرکت‌های دانش بنیان رو در عبور یا در برون رفت از این شرایط شما مؤثر می‌دونید؟ به عنوان کسی که به هر حال دارید این حوزه رو از نزدیک تجربه می‌کنید و تو این عرصه دارین تلاش می‌کنید؟
قطعا مهمه. شرکت های دانش بنیان در واقع همونطور که از اسمش پیداست بر اساس دانش روز دنیا پایه‌گذاری میشه و داره با بخش آرندی یا در واقع توسعه و پژوهشی که در تمام این شرکت ها فعاله داره مقایسه میشه و به اصطلاح تلاش میکنه تا بتونه محصولاتی رو در حوزه‌های مختلف تولید کنه که نیاز کشور رو برطرف کنه. اعتقاد ما بر اینه که مردم ایران هم مثل همه جای دنیا باید از بهترین کیفیت بهره مند باشن و شرکت‌های دانش بنیان تا اونجا که من میدونم همه تلاششون به اینه. منتها ما محدودیت‌هایی هم داریم. این محدودیت‌ها خب همیشه وجود داشته و هست. اینجا فرصت رو میخوام غنیمت بشمارم از همکاران عزیزمون و مسئولین زیرفت در اداره تجهیزات و منظومات پزشکی، خواهش کنم که تسریع ببخشن به مجوزایی که در این حوزه به خصوص کیتای تشخیص مولکولی و کیتای آزمایشگاهی باید از اون حوزه مجوز بگیره، وگرنه در واقع اجازه فروش نداره و ما انتظار داریم که تلاش این دوستان بیشتر باشه، کمکمون کنن مثل همیشه و با برنامه و سرعت به این روند بدن که ما انشالله بتونیم به اون جایگاهی که انتظارمون هست و حق مردممون هست برسیم انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر پوپک، مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان پژوهش و توسعه امیرپیوند و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر، من مجددا این روز رو خدمتتون تبریک میگم برای شما و همکارانتون. براتون آرزوی سلامتی میکنم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، لطف کردید.
خداحافظ. خیلی خوبه که در این روز عزیز، روز فرخنده که در واقع روز تجلیل از جامعه فرهیخته آزمایشگاهی، شما هم در کنار ما هستید. سیوم فروردین ما مقارن با زادروز حکیم سید اسماعیل جرجانی، پزشک، پژوهشگر و آزمایشگر نامدار ایرانی. تبریک میان مثبت و منفی عنوان ویژه برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میشه. اما شما عزیزان که در کنار ما هستید بگید که چقدر پیگیر جواب آزمایشتون هستین. 2265 2876 و 3102 راهای تماس با این برنامه است. اما خانم سیمین آمری که ویژه برنامه ما رو میشنون، تبریک میان مثبت و منفی ها، ایشون این روز رو تبریک گفتن و در واقع تقدیر کردن از همکارانی که در آزمایشگاه که ایشون به اون آزمایشگاه مراجعه میکنن فعالیت میکنن. خیلی ممنونم خانم آملی که در کنار ما هستید. اما ساعت 8:59 دقیقه است. مهمان عزیز دیگری داریم در استودیو سرکار، خانم دکتر توبا غضنفری. خانم دکتر غضنفری متخصص ایمونولوژی هستند و رئیس استاد ایمونولوژی و رئیس محترم مرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنی، مجری پروژه ملی کوهورت ارتقای سلامت جانبازان شیمیایی. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین، تبریک میگم خدمتتون.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت و تبریک میگم روز علوم آزمایشگاهی رو به همه همکاران آزمایشگاهی خودم در حوزه تحقیق، تشخیص و تولید و انشالله که همیشه سلامت باشن و این فعالیت‌های بسیار خوبشون برای بیمار نتیجه بده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. خواهم دیدید خیلی از دستاوردهای که در این حوزه به دست آمده در واقع نتیجه پژوهش‌های گسترده و در واقع جامعه هست که در کشور انجام میشه. با توجه به اینکه رئیس مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی هستین، من خواهش میکنم که خیلی کوتاه مرکز رو برای ما معرفی بفرمایید، از دستاوردهای مرکز برای ما بگین.
بله، مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی به طور رسمی ده ساله که آغاز به کار کرده، ولی میتونم بگم به طور غیر رسمی 20 سال هست که فعالیت داریم میکنیم، که فعالیت ما در زمینه شناسایی پاسخهای ایمنی در بیماریهای مختلف هست. همینجوری که همه بزرگواران میدونن، اساتید چه در رشته های علوم پایه چه